أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در فصل أول از تزاحم بود، عرض کردیم که طبق مبنای اینکه ترتب ممکنه و محال نیست و اینکه قدرت قید لبیش در تکالیف در اوامر و قدرت را معنا کردیم اینکه هم قادر بر جامعه بین دو فعل باشه، ضدین هر کدوم قدرت بر انتخابش را داشته باشه، این ازش تعبیر کردیم به قدرت تکوینی حدوثاً، و هم مشغول به مواجب مساوی یا هم نباشه از نظر ملاک. اگه اینجوری عقد کردیم قدرت را که نمون مبنای سوم بود از اون چهار مبنا، دیگه باب تزاحم کلن از باب تعارض خارج بشه و تعارض نسبی و جزئی هم در کار نخواهد بود، که بنابر مبنای چهارم این تعارض جزئی هست بین اطلاق. خب تقریبش هم گذشت دیروز، چرا ما میگیم قدرت به این معنا، به معنای هم قادر بودن بر جامعه احد و ضدین که هست خصوصا این قدرت، و هم عدم اشتغال به واجب اهم او مساوی، چون عرفا این هم قادر نیست دیگه، ولو بگیم قدرت شرعی اسمشو بذاریم، کسی که شارع ازش خواسته اون اهم رو انجام بده این دیگه امرش نمیکنه به اون یکی، چون میخواد هر دو رو انجام بده که نمیتونه، میخواد منصرفش کنه از اهم به مهم که قبیحه یا مساوی به مساوی که لغوه، این هم مثل اون لغویت موارد عجزه، پس اطلاق نداره اوامر برای این چنین شخصی که قادر بر جامع هست ولی میخواد مشغول بشه به اون ضدی که اهمه از اون ضد دیگه است، ملاکش برای مولا یا مساویه او مشغول شد، دیگه اینجا اون امر نیست. اگه کسی مقید لبی را مقید قید قدرت را به این معنا تفسیر کرد و عکس کرد در اطلاقات، یعنی گفت اطلاقات اوامر اینجا نیست، همینجوری که در مورد عاجز نیست، عاجز مطلق، در مورد کسی که مشغول به ضد اهم یا مساوی هم نیست اطلاق امر، این عرفیت هم داره و عقلاییت هم داره. قهرن دیگه هیچگاه این دوتا امر در مورد تزاحم منتهی به دو امر مطلق تعیینی به طرفین نمیشه، چون یا مستساوی اینن دو امر مشروطه با این قید لبی که عقد شده، یا یکی اهم دیگری مهمه، یه امر مطلق یه امر مشروط، امتناعی نیست، هیچ وقت به امتناع نمیرسیم. پس هیچ وقت به تعارض بین جعلین، تنافی بین جعلین، اطلاق غیر جعلین نخواهیم رسید، پس تعارض و تکاذب هیچ جا در مورد تزاحم نیست. این از برکات تفسیر قدرت به این معناست و تحلیل قدرتی است که عقد شده در تکالیف، که این تحلیل اصولی فنی هم تا باب تزاحم را از باب تعارض بالکلیه بیرون میکشه، هم در فصل دوم انشاءالله خواهیم گفت که برکات زیادی بر این تحلیل باره، تمام مرجحات باب تزاحم را میتونیم از باب همین اطلاق دلیل احد الامرین در موردی که مرجح باشه ثابت کنیم، که ترجیحات باب تزاحم میشه در مرجحات شرعی در حقیقت، نه عقلی محض، به خلاف بعضی از مبانی دیگر که بعد خواهیم گفت اونجا. خب عرض کردیم اینجا این تقریب برش یکی دوتا اشکال جزئی شده، این اشکال هم بد نیست تعرض بهش بکنه انسان ردش کنه، و الا مسئله روشنه. یک اشکال اینه که گفته شده قید عدم اشتغال به واجب مساوی یا اهم، این رو که شما اووردید تو مفهوم قدرت و قید تکالیف قرار دادید، این چنین قیدی لازم نیست عقد بشود در تکالیف در اوامر شرعی. چرا لازم نیست؟ چون ممکنه این تکلیفی که مولا کرده واقعا به نظر مولا ملاکش اهم از همه ملاکات باشه، ما که ملاکات نمیدونیم چیه، همجوری که اصل ملاکات معلوم نیست و مربوط به مولاست، مربوط به عبد نیست، مربوط به آمره، به شارعه، شارعه میدونه ملاکاتش چیه، اهمیت و درجات ملاک هم مثل خود ملاک مربوط به شارعه. خب پس شارع ممکنه ملاک امرش مطلق قرار میده، مقید قرار نمیده به عدم اشتغال به واجب مساوی و اهم دیگری، از باب این که میدونه این ملاکش، ملاک این واجبش از همه ملاکات اهمه، اهم من کل الملاکات. ما چه میدونیم؟ شاید اهم از کل ملاکات مولا اطلاق قرار میده. به عبارت مختصرتر همچنین که اصل ملاک خطاب کاشف ازشه، اهمیت ملاک هم خطاب کاشف ازش، فرق نمی کنه. پس شاید خدا شارع یعنی اینجا مطلق قرار داده امرش را، و این اطلاقی که قید لفظی که نداریم، این اطلاقی که هست کاشف از این باشه که ملاک، این ملاکش از هر ملاکی اهمتره، هر خطابی اطلاق پیدا میکنه از این جهت. البته وقتی اون خطاب دیگه هم بخواد این اطلاق درش باشه، میدونیم نمیشه هر دو از اهم باشه، بین دو اطلاق تعارض میشه، نه اینکه بگیم این قید عقد شده تا تعارض نشه، میشه تعارض. اون میگه من اهمم از همه ملاکات، اونم میگه من هم اهمم از همه ملاکات. میدونیم نمیتونه دو تا چیز هر دو از اهم باشه، میشه تعارض. یه اشکال خطابات، اهمیات، اهمیتشون هم مثل خود ملاک داشتنشه، همچنین که اطلاق خطاب کاشف از ملاکه، اطلاق خطاب هم کاشف از اهمیت ملاکه. ما چرا این قید بزنیم به خطابات؟ بگیم خطابات مقیده به این چنین قیدی هستن؟ نه، مطلقا شارع مطلق قرارشون داده، با این اطلاق مخاصه بیان کنه که این از همه خطابات دیگه اهم، اطلاق میشه تعارض، چون نمیشه هر دو همه از همه اهم باشه، اصلا دیگه اهم باشه. این بیان پاسخش روشنه، پاسخش اینه که خطابات قضایای حقیقیه، نه خارجیه. دو تا پاسخ داره اینجا، یکی پاسخ اول اینه که خطابات قضایای حقیقیه، خطابات شارع قضایای حقیقیه، در قضایای حقیقی این قید واسطه عکس بشه. اگه قضایای خارجیه بود جا داشت کسی این بگه مولا ناظر به واجباتی است که تا حالا تشریع کرده، بدونه اینا رو نگاه میکنه در خارج، میگه این خطاب من ملاکش از همه اونا اهمه، پس اینو من مطلق قرار میدم. این تو قضایای خارجیه میشه، مثلا اینجا بگیم کسی اینجوری قرار داد، ولی در قضایای حقیقیه نمیشه. در قضایای حقیقیه، قضیه حقیقیه ناظر به آنچه که در خارج واقع میشه بالفعل نیست، ناظر به آنچه که یمکن ان یقع. قضیه حقیقیه موضوعاتش مقدرت الوجوده، مقدرت الوجود یعنی چه؟ یعنی ما یمکن ان یقع ان یکون، ما یمکن ان یفرض ان یکون واجبا. اگر قضیه اینجوری شد، وقت ما یمکن ان یفرض ان یکون واجبا این اهم از او باشه، این دیگه درست نیست، چون ما یمکن یکی از چیزایی که یمکن ان یفرض واجبا فرض وجود یه واجب اهمی از این واجب، یه واجب مساوی با این واجب یمکن ان یفرض. چون قضایا به نحو قضایای حقیقیه قرار داده شده، ناظر به آنچه که در واقع خارج شده از واجبات نیست، ناظر به ما یمکن ان یشرع الشارع ان یوجبه الشارع از واجبات. خب ما یمکن ان یوجبه و یشرع، او یکی هم واجباتی که ممکن از این اهم باشه، یه روزی واجب اهمه از این شارع بخواد ایجاب کنه و مأمور به کنه یا مساوی با ایرا. بنابراین در قضایای حقیقی ناظر به واجبات بالفعلی که واقع شده در خارج نیست، تا بگیم خب اتفاقا نگاه کرده مولا دیده این از همه اینا اهمه، پس این مطلق قرار داده چون اهم از همه اینا، این میشه قضیه خارجی. قضیه حقیقیه است، ما یمکن ان یفرض واجبا، یمکن ان یفرض الاهم من هذا واجبا یا المساوی لهذا واجبا، فرض در قضیه حقیقی که موضوعش مفروض الوجود واسطه باشه، یمکن ان یفرض واجبا اهم من هذا الواجب، واجبا مساوی مع هذا الواجب. چون لحاظ در قضایای حقیقی لحاظ مقدر الوجود نه فعلی الوجود در خارج، به لحاظ واجبات مقدرات الوجوب این قید لازمه، این قید لازمه، مگر اینکه جدی نباشه مولا، وقتی خود جدی ظاهر خطاب اینه که جدیه، قضیه حقیقیه جدیه است، این قید باید عکس کنه، پس باید این قید باشه، شرط باشه، بگه واجبون الا اگر یه جایی این مزاحم شد با یه واجبی که اشتغال به واجبی که اهم یا مساویه با اینه. این اولا و ثانیا در قضایای خارجی هم چون اجمالا معلوم مکلفین میدونن بالاخره ملاکاتی قرار داده همش با هم مساوی یا همه که از هم نمیتونه اهم باشه، همش مساوی نیستن، بعضی اهم هست بعضی تازه مساوی هم باشه باشتیم قید بخوره به عدم اشتغال به وجود اونجا لغفه. واجب اهم اجمالا هست بین واجبات، همین علم اجمالی که بعضی واجبات اهم از بعضی واجبات در قضایای خارجی همین کافی است، برای اینکه در قضایای خارجی هم دیگه قضیه اگه به نحو قضیه خارجی هم جعل شده باشه مولا ناظر به واجبات است که تا حالا جعل کرده خارجن، باز میدونه تو اینا واجباتی هست که ممکنه مساوی با اینن، همه مرجوح از این نیستن یا بعضیشون اجمالا اهم از اینن یا مساوی با اینن، این علم اجمالی به وجود واجبات تضاهم بین واجبات مساوی یا بعضی اهم از دیگری، این خودش مانع از انعقاد اطلاق میشه حتی اگر قضیه خارجیه باشه، این علم اجمالی که بعضی واجبات اهم از بعضی ها هستن مانع از انعقاد اطلاق میشه قرینه متصله صالحتون للقرینیه وللاجمال، در حقیقت که اطلاق دیگه درست نمیشه در این خطابات خارجی هم اطلاق درست نمیشه، بنابراین چی این اطلاقی که نفی کنه وجود واجب اهمی ملاکن از این و این رو از همه واجبات اهم قرار بده در قضایای خارجی هم نیست، معنیش اینه هر واجبی که مولا قرار داده میگه این اهم از همه واجبات دیگه، معلومه اینجوری نیست که نمیشه هر واجبی اهم از همه واجبات دیگر باشه، پس بنابراین قضیه خارجیه هم باشه اطلاق نداره، فضلا از اینکه قضایا حقیقیه است در قضایا حقیقیه چین اطلاقی معنی نداره. اشکال دیگری که اینجا ممکنه بشه اینه که خیلی خوب شما قید قدرت رو آمدید توسعه دادید، گفتید قید قدرت به معنای قدرت تکوینی و عدم اشتغال به واجب مساوی یا اهم، این قیدم لبن اخذ شد و الا لغو قبیح فعلیت بعد این اشتغال به واجب اهم یا حتی مساوی لغو، اون یکی قبیح این یکی لغو، این قیدم اخذ شد، ولی این قید به عنوان واجب مساوی یا اهم ملاک اهم اخذ شد، ما در اینجا به یه اطلاق دیگری در این دلیل دو تا دلیل متزاحم اخذ میکنیم، امر به ازاله و امر به صلات، امر به ازاله مقید به عدم الصلات که نشده، قید عدم الصلات که اخذ نشده درش مطلقه از این ناحیه، نگفته ازل لو لم تصلی یا صل لو لم تزل و تطهر المسجد، ما به این اطلاق اخذ میکنیم و تعارض رو درست میکنیم، میگیم این ازل نسبت به صلات مطلقه، نگفته ازل ان لم تصلی، چون نگفته پس این یه وجوب ازاله یه درست میکنه، حتی اذا صلیت اشتغلت به صلاه بازم وجوب ازاله هست، صلات هم همینجور، گفته صل نگفته صل ان لم تشتغل به ازاله، پس حتی اذا اشتغلت به ازاله بازم صل هست، به اطلاق دو تا امر به لحاظ عدم تقید هیچ یک از این دو امر به عنوان دیگری، اشتغال به عنوان دیگری اینکه عکس نشده، این اطلاق رو بهش تمسک میکنیم و میگیم با این اطلاق میگیم پس صلات اهم نیست و مساوی نیست، مرجوعه از این اطلاق اون لازمش رو میخوایم ثابت کنیم، پس اشتغال به صلات اشتغال به اهم یا مساوی نیست، این یه اطلاق درست میشه در ازل، این اطلاق مشابه هم در صله درست میشه، صله هم میگه صله حتی لو اشتغلت به ازاله یجب علیک الصلاه، این اطلاق هم میگه صلات ازاله ملاک اهم یا مساوی نسبت به صلات نداره. پس این دوتا اطلاق ها برای این دوتا عنوانی که با هم تضاهم کردن، نه برای عنوان اهم و مهم. به این دوتا اطلاق ها میتونیم تمسک کنیم و لازمشون هم ثابت کنیم که صلات ملاک اهم یا مساوی نداره، ازاله ملاک اهم یا مساوی نداره، همیشه تعارض. چون نمیشه نه این اهم باشه نه مساوی، نه اون اهم باشه نه مساوی، نمیشه هر دو اهم از دیگری باشه، پس بازم میشه تعارض. حاصل اشکال دوم اینه که چون عنوان قید ما عدم الاشتغال به صلات نیست، عدم الاشتغال به ازاله نیست، خب قید به این عناوینی که تضاهم کردن در این مورد تضاهم دو تا واجب تضاهم به این، هیچ واجبی امرش مقید و عدم اشتغال به عنوان واجب دیگه نیامده در دلیلش، چون نیامده مطلقه. چون مطلقه به این اطلاق تمسک کنیم، بگیم لازم این اطلاق اینه که بس اون مرجوعه اهم نیست، این این اطلاق هم در اون از نسبت به این، پس اون اطلاق هم تمسک میکنیم، بگیم اینی که مرجوعه و اهم و مساوی نیست، همیشه تعارض. چون میدونیم دو تا یا مساوی هستند یا یکیشون اهمه، نمیشه هر دو اهم باشن از دیگری، معقول نیست، میشه باز تعارض بین این دو اطلاق، بین این دو دلیل. پس بازم باب تضاهم داخل شد در باب تعارض، یعنی بازم خواست هر کدوم یه وجوب مطلقی نسبت به اشتغال به دیگری درست کنه در مورد تضاهم و بگه این وجوبش مطلقه چون او نه اهم نه مساوی، اونم همینجور بگه وجوبش مطلقه چون این یکی نه اهم نه مساوی، بین این دوتا اطلاق تعارض میشه قهره. این هم یک بیان که این بیان هم پاسخش روشنه و اون این که درست عنوان عدم الصلا در ازاله اخذ نشده، عنوان عدم الازاله در امر به صلا اخذ نشده، ولی اون مقید لبی که عقد شده، عدم الاشتغال به ما یکون و اهم او مساوی که عقد شده به حسب فرض، و او این ضد موجود عنوان صلات یا عنوان ازاله ممکنه مصداق او باشه به لحاظ اون مقید که عقد شده، میشه شبهه مصداقیه مقید، به لحاظ او میشه شبهه مصداقیه مقید، نمیشه عقد کرد به اطلاق او. به لحاظ عدم الصلات ما نمیخواییم اطلاق درست کنیم، این اطلاق به لحاظ عدم الصلات وقتی درست میشه که نسبت به اون مقیدی که معلوم الاخذه شبهه مصداقیه نباشه، اگه این صلات شبهه مصداقیه اون مخصص شد دیگه نمیشه به اطلاق اخذ کرد، حتی اطلاق عدم الصلات و عدم اطلاق اشتغال به صلات و اشتغال به ازاله به لحاظ اون مقید لبی که اخذ شده، چون محتمل این عنوان این واجب این ضد واجبی که حالا مزاحمه با این مصداق اهم یا مساوی باشه، فرضاً میشه شبهه مصداقیه دیگه نمیشه بهش تمسک کرد، تمسک عام در شبهه مصداقیه است. چرا؟ اگر کسی در شبهات مصداقیه به عام تمسک کنه، چون بعضی مبانی تجویز میکنه تمسک به عام در شبهه مصداقیه، یکی مبنایی است که میگه اگر مخصص لبی بود نه لفظی که اینجا لبیه میشه تمسک کرد به عام در جبه مصداقی مورد، یعنی بحثاش دیگه در عام مخاص. یکی هم مبنای دیگری است که شهید صد اونجا فل جمله قبول کرده، جایی که مخصص که شبه مصداقیه خود اون شبه مصداقیه شبه حکمیه باشه، مثالش اینه، مثلا یه دلیل این بگه کل ما این متحر انزل نامن السماء ما ان طهورا، طهور معنی متحر نه به معنای طاهر، چون دو معنا داره طهور، شاید معنای اصلیش هم مطهر بودنه، یه دلیل میاد خلاصه میگه کل ما این مطهر، مطهر نجاسات اگه شسته بشه با اون، یا مطهر از حدث اگه وضو گرفته خود بشه با اون ما. خب یه دلیل دیگه میاد میگه که آب نجس متحر نیست، الماء النجس لا يطهر، نه از خبر نه از حدث، این هم دلیلی است که آمده، اونم یک دلیل. حالا اگه شک کردیم مثلا آبهای معدنی کبریتی نجسن پس متحر نیستن، یا پاکن پس مطهر هستند. این شبهه مصداقیت از برای مخصص کل ماء مطهر شد خارج شده ماء نجس، الماء النجس لا يكون مطهرا. ما شک میکنیم آبای معدنی مطهر نجس هستند پس مطهر نیستن یا پاکن مطهر است. اینجا یه رأی ایشون داره در بحث تمسک به آن به شبهه مصداقیه، با اینکه اینجا کل ماء مطهر نمیتونیم شبهه مصداقیت برای تمسک به کل ماء مطهر در آب معدنی، چون اگر نجس باشه این داخل در مخصصش خارج کرده از کل ماء مطهر الماء النجس و گفته الماء النجس لا یطهر، پس قید خورده با تخصیص مقید شده کل ماء لیس به نجس مطهر، نه کل ماء حتی لو کان نجسا. و اینجا شبه مصداقیه مخصص میشه که آیا این ماء نجسه پس یکون مطهرن یا پاکه پس لا یکون مطهرن، یا پاک پس یکون مطهرن. شبهه مصداقیه مخصص کل ماء مطهر الا النجس فلا یکون مطهرن، ولی این شبهه مصداقیه خود شبهه حکمیه است. یعنی وقتی میگیم نمیدونیم این آب مصداق مخصصه یا مصداق عامه، از چه جهت نمیدونیم؟ چون نمیدونیم نجسه یا طاهره. نجاست و طهارت خود شبهه حکمیه است نسبت به این آب، اینکه این نجس هست یا طاهره، این شبهه حکمیه در نجاست و طهارته، نه نسبت به مطهریت شبهه مصداقیه است. نسبت به طاهر بودن و نجس بودن شبهه حکمیه است، چون عدم و نجس و طاهر اخذ شده در موضوع مطهریت، نسبت به مطهریت شبهه مصداقیه است، مصداقیه مخصصش. ولی خود این مخصص عنوانی است که اون عنوان شبه حکمی از احکام شرعی است که در اون حکم اینجا شک هست به نحو شبه حکمیه، که نمیدونیم این آب نجس آب معدنی یا آب معدنی پاکه. احتمال میدیم کبریت نجس باشه، آب معدنی با کبریت درش هست نجس شده. نه آب، این آب یه مصداق خارجی که نیست، نوع آب معدنی. در نوع آب معدنی، کلی آب معدنی ما شک میکنیم آیا طاهره، چون نمیدونیم کبریت مثلا این بوی گندی که از رفتی دیدید که چه بوی گندی بلند میشه از بعضی از این آبای معدنی، اون بوی مثلا احتمال بده نجس باشه و منجس باشه شبه حکمیه است. نمیدونیم کبریت نجسه، بوی آمونیاکی که به اصطلاح اونجا میگن هست، آیا آمونیاک ولی نجسه یا طاهره، شک بگیم در نجاستش میشه شبه. این شبه حکمیه است به لحاظ مطهریت، شبه موضوعی اصلاحیه است، مصداقیه مخصصشه. ولی خود این شبه مصداقیه اون عنوانی که خارج شده عنوان یک حکمی از احکام و در اون حکم شک هست، اینجا به نحو شبهه حکمیه اون حکم فرق میکنه با جایی که نمیدونیم این آب نجسه یا نجسه. یه دفعه نمیدونیم این آب نجس شده، مثلا ملاقات با نجس پیدا کرده، اون شبهه مصداقیه. اونجا نمیدونیم به کل ما مطهر تمسک کنیم برای این آبی که نمیدونیم ملاقات با نجس شده یا نشده، چون اونجا نجاست و طهارت این آب شبه مصداقیه است. ولی اینجا شبه حکمیه است، چون در مصداق ما شک نداریم، در نوع یک حکمیه آبی شک داریم که شارع این نجس قرار داده در احکام شرعی کلیش، کبریت رو نجس قرار داده، آمونیاک رو نجس قرار داده، پس این آب نجسه یا طاهره، پس این آب طاهره. این شبه حکمیه است. جاهایی که شبهه مصداقیه مخصص عام و مطلق خود شبهه حکمیه باشه، چون اینجا این مقدار رو بالخصوص میگه میشه به کل ماء مطهر تمسک کرد، چون اینجا شبهه حکمیه شد. خود مولا شاید وقتی گفته کل ماء مطهر میدونسته حکم این آب، چون این شبهه حکمیه نسبتش با مکلف و مولا فرق، شبهه حکمیه کاری امر شأن مولاست، این که بدون درسته یا درست نیست، چون شاید دیده درسته، دیده طاهرون در نزد خودش ماء کبریت را، کبریتی را، کبریت را، آمونیاک را طاهر قرار داده ثبوتن، واقعا اون که اطلاع داره به احکام خودش، شبهات حکمیه برای مکلفین نه برای مولا، شأن مولا نیست شبه حکمیه، چون میدونسته طاهره گفته کل ماء مطهر حتی ماء کبریتی، پس به این اطلاق بشه تمسک کرد. حالا یه بیانی اونجا داره که حالا این بیان هم به تفصیل در جای خودش باسته بیاد که چقدر درسته، چند اندازه قابل قبوله. این هم یک بیان. خلاصه کسی که در شبهات مصداقیه مخصص تمسک میکنه به عام، ممکنه اینجا بگه میشه تمسک کرد در شبهات مصداقیه مخصص، چون این مقید لبیه، پس میرزا که در مقیدات لبی تمسک به عام در شبهات مصداقیه را قبول داره، باز اینجا بتونه به این اطلاق تمسک کنه. ایشون که این در شبهات حکمی که موضوعش شبهه حکمیه است و نسبتش به مولا و عبد فرق میکنه، اونجا میتونه تمسک کنه. حالا اینجا ازمون قبیله، چون اینکه ملاک نماز، حالا آیا این واجب هم یا مساوی باشه، ملاک هم مثل همون شبه حکمیه شأن مولاست. مولا که شک در ملاکاتش نداره، عبد شک در ملاکات پیدا میکنه. مولا میدونه ملاکاتش کدوم اهمه، کدوم مهمه، کدوم بیشتره. پس بنابراین شاید این اطلاق رو اینجا قرار داده به جهت اینکه میدونسته این اهم است. پس بازم تمسک به عام در شبه مصداقیه اینجا درست میشه، شبیه همون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مصداقی که خودش یک شبهه حکمیه است، مولا درش شک نداره، نسبتش به مولا و عبد فرق بکنه. طبق این دو مبنا کسی بخواد اینجا به این اطلاق دو دلیل نسبت به اشتغال به اون عنوان واجب دیگه تمسک کنه، بخواد یه وجوب مطلقی درست کنه، هم در این هم در اون میشه معارضه با هم، پس بازم تعارض درست میشه. و مادشون این اشکال هم وارد نیست به جهت اینکه شبهه مصداقی مخصص هم کسی که قائل به تمسک به عام درشه، در شبهه مصداقی منفصل این را میگه. یعنی میرزا که گفته مقید لبی میشه درش تمسک، در مقیدات لبی منفصل گفته. مثل چی؟ مثل اجماعات، یه اطلاق خطابی رو با یه اجماعی آدم قید بزنه، اجماع و امثال اینا. اگر مقید لبی متصل باشه به عام، یا کل متصل باشه به عام یا به مطلق، مقید متصل چون رافع اصل اطلاقه میشه شبهه مصداقیه خود عام، نه مخصص. دیگه شبهه مصداقیه مخصص ظهور عام در اطلاق و عموم باقی است، از حجیت افتاده با مخصص متصل. اونجا ممکنه کسی بگه اگر مخصص لبی بود، لفظی نبود، به اندازه اون قدر متعقن بیرون بیره ما عداش مثلا به عام بشه، به عمومش تمسک کرد، که من و میرزا این تقریب رو اونجا داره در مخصص لبی. ولی در لبی منفصل مثل اجماعات که منفصل از ادله احکام. اما اگر این مقید یک مقید متصلی بود، مثل قید قدرت، ما آمدیم گفتیم قدرت به این معناست، یا اون نکته استظهاری اخذ قید قدرت و متصل به ظهورات کتابات اوامره، این مقید اگر متصل شد، مقید متصل دیگه سبب میشه که ظهور منعقد نشه در اطلاق. وقتیش اینجا شک میشه شبهه مصداقیه خود عام، نه مخصص عام. یعنی اصل ظهور دیگه مشکوک میشه. اون در شبهه مصداقیه مخصص منفصل اصل ظهور و اطلاق و عموم عام محفوظه، حجیتش نمیدونیم خارج شده با مخصص یا داخل در عام هنوز عنوان مخصص نیست، مثلا خارج نشده شبهه مصداقیه مخصص، اونجاست که میگن تمسک به عام میشه کرد. اما در شبهه مصداقیه خود عام دیگه احدی قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست دیگه. نمیدونیم زید عالم یا عالم نیست، کسی اصلا عالم درش تمسک نمیکنه، این شبهه مصداقیه خود عامه. به خلاف جایی گفته اکرم العالم، میدونیم زید عالمه، یه مخصص منفصل آمده گفته لا تقسم فساق العلماء، نمیدونیم این عالم فاسقه یا نه. اونجا این بحث هست، چون اکرم کل عالم، این عالم فاسق هم گرفته حتی حالا، ولی چون لا تقسم الفساق مخصص آمده بیرون کرده، بله اونجا این بحث هست که میشه تمسک کرد به عموم عام، از حجیت افتاده، عمومش هست، از حجیت انداختهش، میتونیم تمسک کنیم یا نه. ممکنه کسی اونجا بگه بشه تمسک کنیم، بگیم انشاءالله این فاسق نیست، واجب اکرامش. اونجا اون بحث هست که مگر لبی بود میشه، اگر شبه حکمیه شد میشه. اما اگر الا الفساق متصل بود به عام، از اول گفت لا تکرم العالم اکرم العالم غیر الفاسق، الا الفساق متصل بود، اکرم العالم الا الفساق، این از اول منعقد نشد به ظهورش، عمومش، اطلاقش در غیر از عالم العادل، عالم غیر الفاسق، که از اول گفته اکرم العالم غیر الفاسق. شک کردیم این فاسقی ها نشکل، موضوع خود عامه، هیچ که تمسک نمی کنه اینجا به این عام، حسل ظهور مشکوکه. اینجا اینجوریه، در اینجا چون این مقیده که ما گفتیم همون قید قدرت رو اینجور تفسیر کردیم که یا با نکته عقلی یا با نکته استظهاری مرحوم میرزا این مقید لبیست، متصله، کل متصله، بدیهیست، عرفیست. بنابراین ظهور اطلاق مطلق و عموم عام خطابات شرعی را مقید میکنه ذاتن و ظهورن به جایی که اشتغال به واجب مساوی یا اهم نباشه. اگر شک کردیم این عنوان واجب مساوی یا اهمه، اگر شک کردیم میشه شبهه مصداقیه خود عام، نه شبهه مصداقیه مخصص منفصل از عام. تا بگیم اگر لبی بود میشه تمسک کرد مثل میرزا، یا اگر شبهه مخصص منفصل شبهه حکمیه فی نفسه بود میشه بگیم عموم اینجا هم اراده شده، اولا عموم رو اراده کرده برای اینکه بگه اون شبهه حکمیه هم درسته و در داخل در تحت این عامه، مثلا چون مولا عالمه بر اون خصوصیاتش. هیچ کدوم از این دو مبنا اینجا به درد نمیخوره، پس این اشکال هم وارد نیست. پس این تقریب تمامیست که مقید لبی ما قدرت تکوینی و عدم اشتغال به واجب مساوی و اهمه. اینم که المقید المتصله، چون ملاکش همون اصل قید قدرته که به اون نقطه استظهاری یا نقطه عقلی. این مقید لبی متصله به کتابات، نمیشه دیگه تمسک کرد به عام یا به مطلق در جایی که احتمال بدیم اون یقین کردیم که روشن، احتمال بدیم که دیگه این اطلاقی که گفته شد اطلاق نفی کننده اهم بودن، این اطلاق در کار نیست. اون مقید لبی شبه مصداقیه میشه، اگه شک کردیم نمیشه بهش تمسک کرد. اگر علم پیدا کردیم که این مساویه که هیچ دیگه روشنه. بنابراین تعارض در کار نیست، یعنی هیچ وقت ما مقابل اطلاق بالفعلی نخواهیم داشت که اقتضا کنه وجوب تعیینی مطلق را برای هر دو واجب متضاهم تا بشه تنافی در جهل. چون اگر دو تا وجوب مطلق تعیینی داشتیم میشه طلب جمع بین ضدین، این هم محاله، سرایت میکنه به جهل، میشه تنافی در جهلین، میشه تکاذب و تنافی در مدلوله دلیلین. هیچگاه به این نمیرسیم با این تقریب سومی که گفتیم برای قید قدرت و مبنای سومی که گذشت. ولذا باب تزاهم از باب تعارض همونجور گفتیم خارج مطلقا، یعنی تعارض جزئی هم بین این دوتا اطلاق نیست. حالا این از برکات مبنای قول به امکان ترتب یک، بعد تفسیر قدرت به این و تحلیل قدرتی که قید شده و افسوده به این گونه ای که در مبنای سوم و تقریب سوم گفته شد در حقیقت. اما اگر ما قائل به امکان ترتب شدیم ولی فقط قدرت تکوینی، قدرت بر جامعه را اخذ کردیم، نه این عدم اشتغال واجب، میشه مبنای چهارم که تعارض جزئی درست میشه. بازم امر ترتبی مشروط در دو طرف شکل میگیره، ولی اطلاق وجوب هر کدوم که قید و قدرت حدوثیان در هر دو هست، اون اطلاق اقتضای وجوب مطلق را داره، این اطلاقش با اطلاق اونی که تعارض میکنه تساقط میکنه. و ولی اصل گفتیم وجوب مشروط در دو طرف به این مقدار ثابت میشه، نیوارده مکلف نمیتونه هر دو را ترک کنه. به خلاف مبنای دوم که مبنای مرحوم میرزا مرحوم آخون بود و کسانی که ترتب را اصلا ممکن نمیدونستن. هر کسی که ترتب را ممکن ندونه و قدرت را شرط در تکلیف بدونه، جمع امر به جمع بین امر به ضدین را قبول نکنه، بگه این ممتنعه و نمیشه مولا به هر دو ضد دو امر مطلق کنه، امکان ترتب را هم قائل نباشه، قائل به امتناع ترتب باشه، گفتیم این دوتا وجوب مطلقا تعارض میکنن. یعنی اصلا وجوب حتی اگر ترک کنه یکی را باز وجوب دیگر ثابت نمیشه، چون اینم ممتنعه، وجوب مشروط هم ممتنعه برابر امتناع ترتب، چون وجوب مشروط نه وجوب ترتبی، اینم چون ممتنعه منتهی به جمع بین ضدین میشه، اصل وجوب در مورد تزاحم ساقط میشه از هر دو، مگر از دلیل خارج بدونیم. ولذا اگر دلیل خارجی نداشته باشه مکلف میتونه هر دو رو ترک کنه، چون دیگه وجوب نه وجوب این ثابت شد نه مطلقا نه مشروط به ترک دیگری، نه وجوب او ثابت شد نه مطلقا نه مشروط به ترک این یکی، پس اصل وجوب در هر دو طرف مشکوک میشه، مکلف میتونه هر دو رو ترک کنه. این اثر اون مبنای دومه که مبنای کسانی است که قائل به امتناع ترتب، پس قائلین به امتناع ترتب تعارض مطلق در مورد تزاحم دارند بین دو اطلاق، نه تعارض جزئی که نصف این اطلاق ثابت میشه و نصفش به تعارض ساقط میشه، نصفش ثابت میشه نصفش ثابت میشه، نه همش ثابت میشه این دو تا، ولی اگه مکلف میتونه هر دو رو ترک کنه. خب اینجا این مبنای دوم که منشأ تعارضه، قائلین به امتناع تعارض، یعنی مدافعین از، حالا شاید قائلم نباشه بده مرحوم آغازی ها، کسایی که میخوان دفاع کنن از حرف مرحوم استادشون که مرحوم آخون، آمدن اینجا یه تقریبی خواستن ذکر کنن که بنابر مبنای دوم که مبنای قول به امتناع ترتبه و گفتیم لازمش تعارض مطلقه و عدم ثبوت حتی وجوب مشروطه در دو طرف، اینم ثابت نمیشه، میتونه مکلف هر دو رو ترک کنه، میخوان این رو نفی کنن، بگن نه بنابر این مبنای دوم باز ما میتونیم تعارض را جزئی کنیم نه کلی، یعنی بگیم از دو تا دلیل استفاده میشه بدون دلیل خارج نمیخوایم، از خود این دو تا دلیل دو امر استفاده کنیم که مکلف نمیتونه هر دو رو ترک کنه، یعنی نتیجه همون مبنای چهارم رو اینجا بخوان بار کنن. چرا گفتیم مبنای چهارم هم درش تعارض هست ولی تعارض جزئی است، به طوری که مکلف نمیتونه هر دو رو ترک کنه، هر دو ترک دو تا وجوب مشروط اسیان کرده، چون وجوب مشروط اونجا ثابت میشه با دو تا دلیل، میخوان همون نتیجه رو اینجا ثابت کنن، یعنی بنابر قول صاحب کفایه به امتناع ترتب، آیا میتونیم این تعارض رو از تعارض بین این دو اطلاق رو از سقوط مطلق دو اطلاق جلوگیری کنیم؟ بگیم سقوط اینجا هم نسبی است، جزئی است نه مطلق، دو تا تقریب اینجا هست، هست در کلمات، یکیش که ذکر شده در کلمات مرحوم آغازی ها دفاعا استاده در مقابل ترتبی ها، البته خود ایشون قائل به امکان ترتبه ولی میخواد این آثار ترتب را برای بنابر قول به عدم امکان ترتب هم به جوری بار کنه که خیلی قول به امتناع ترتب دچار مثلا تالیف واسط های مهمی روشنی نشه، چون کسی بگه اینجا در مورد تضاهم میتونه مکلف هر دو تکلیف رو ترک کنه، این خیلی بعید به نظر میاد، در مورد تضاهم نه تطهیر کنه، حالا که تضاهم شد راحت دارم تو خونه خودم بشینم، نه مسجد رو تطهیر کنم نه نماز بخونم، خیلی شنیعه این نتیجه مثلا عازق البطلانه، و رضا خواستن با ترتب هم که ممکن نشد، تعارض هم که مقتضاش همینه که هر دو سقوط کنه، دلیل از خارج هم نداریم که شاید واقعا اینجا چاره نخواد این آقا، نه این واجبه نه اون، هر دو رو ازش برداشته به جهت تضاهم مثلا ارفاقا علیه، دلیلی که نداریم از خارج، خیلی این نتیجه غیر قابل قبوله، خواستن بالاخره طبق مبنای دوم هم که مبنای صاحب کفایه است و تعارض مطلقه بیان تقریب وجهی ذکر کنن برای اینکه نه اینجا هم تعارض جزئی است نسبی است نه مطلق، یعنی باز مکلف نمیتونه هر دو فعل رو ترک کنه، باعثی یکی رو انجام بده، همون واجب مشروط در دو طرف ثابت میشه ولی نه به عنوان واجب مشروط، چون واجب مشروط هم واجب ترتبی است و اینا واجب ترتبی رو محال دونستن، نتیجه واجب مشروط خواستن نتیجه واجب مشروط رو در طرفین درست کنند طبق مبنای قول به امتناع ترتب که مبنای دومه، یعنی به عبارت مختصرتر خواستن کاری کنن که مکلف نتونه هر دو رو ترک کنه، اگر یکی رو باشه انجام بده و این رو از خود این دو دلیل دو امر استفاده کنن و بگن این مقدار تعارض نیست درش، یا این مقدار ثابت میشه با این دو امر و خارج از تعارضه، تعارض این رو دیگه نمیگیره، که نتیجه مثلا این مبنا بشه شبیه نتیجه مبنای چهارو که دو تا تقریب اینجا آمده، یکی در کلمات مرحوم، شاید هر دوش در کلمات مرحوم آغازی آمده، ایشون بیشتر دنبال این تنقیح ها و تحقیقات و تدقیقاته و وقت دیگه تمام شد، انشالله هفته آینده و صلی الله علیه و سلم.